صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
ساعت 6:30 به وقت ایران است. با سپاس از اینکه همچنان همراه ما هستید، گزارش‌های مربوط به ایران را ادامه می‌دهیم. روزنامه ملت توقیف شد به حکم قاضی مرتضوی، رئیس یک دادگاه مطبوعات، که دلیل صدور این حکم توقیف را پیشگیری از وقوع جرم خواند. در حکم توقیف آمده است که مدیر مسئول روزنامه ملت نسبت به نصایح و توصیه‌های مسئولان نظام توجهی نشان نداده است. روزنامه ملت دومین روزنامه است که در 2 روز گذشته به دنبال روزنامه اخبار اقتصادی توقیف می شود. محافل مطبوعاتی اصلاحگرا در تهران می گویند که بیمزان دارند که موجی از توقیف روزنامه های اصلاح طلب بار دیگر شروع شده باشد. روزنامه ملت از روزنامه های اصلاح طلبی به شمار می رفت که با گروه های درون حاکمیت پیوندی نداشت. سیاوش اردلان ساعتی پیش گفتگویی داشت با مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده ملت.
آقای سعید حقی، ممکن اول بفرمایید روزنامه که شما مدیر مسئولش بودین یک دفعه به طور غافلگیر کننده توقیف شد یا اینکه قبلا هم زمینش بود؟
والا ببینید، نمیتونم من الان خودم، چون هنوز یک حالت شوکم، چون اصلا باور نمی‌کردم به این سرعت، چون چند بار احضارمون کردن رفتیم این مسائل رو مطرح کردن و قرار بود که مثلا یه روزی مثلا شکایت هایی که مطرح شده بود میگفتن این سری شکایت های خصوصی داریم علیهمون، یه مقدار دیگه هم شکایت های مدعی عمومه، یه روزی که به یه تعداد خاصی برسه یه دادگاه تعیین کنن موعد خاصی و ما بریم دفاع کنیم. ولی دیروز احضار میکردن، امروز رفتیم و به محض که وارد شدیم دیدیم که گفتن که روزنامه‌تون باید توقیفه، اینم حکم توقیفش، به اون ابلاغ کردن. از اون موقع من هنوز تو فکرم که چرا.
آقای حقی، حالا که روزنامه‌تون توقیف شده، ولی اگه بخوایم ویژگی‌های روزنامه‌تون رو تشریح کنید و بگویید که نقاط تمایز این روزنامه با روزنامه‌های دیگه چی بود، پاسخ شما چیست؟
خود ما فکر می‌کنیم که بالاخره ما واقعاً فکر می‌کنم تنها روزنامه‌ای هستیم که واقعاً مستقل خصوصی هستیم. روزنامه خصوصی به معنای واقعی به اون مفهوم وجود نداره. بچه‌هایی که این روزنامه رو می‌چرخونن تو هیچ ارگان، نهاد، حتی هیچ سازمانی، هیچ سمتی ندارن و تلاش کردیم که کاملا یک روزنامه خارج از دایره قدرت باشیم. خب به هر حال یه مقدار تحملش سخت بودیم، چون ما انتقادمون کاملا فراجناهی بود در این که یک روزنامه اصلاح طلب بودیم، اما انتقاد میکردیم و پروای از انتقادها به خودمون حتی نسبت به صمیمیترین و نزدیکترین طیف فکری خودمون نداشتیم. ما در کابینه، در ماجرای کابینه شاید فعالترین روزنامه بودیم و تأثیرگذارترین روزنامه بودیم در مجلس. نسبت به کابینه‌ای که آقای خاطر معرف کرد انتقادات بسیار صریح معرف کردیم، البته خیلی هم مراعات جبهه اصلاح طلبی رو کردیم که خدا نکرده تضعیف نشه. همینطور در ارتباط با به اصطلاح جناح‌های دیگه هم همینجور، جناح به اصطلاح محافظه‌کارا هم ما هر انتقادی کردیم تلاشمون این بوده که تخته نباشه، حد که حرمت نباشه، به حقوق شخصی و مالکیت شخصی افراد خدا نکرده تجاوز نکرده باشیم.
آقای حقی، شما از ویژگی روزنامه صحبت کردین و ختمش که روزنامه در پیش میگرفت، روش و شیوهی که پیاده میکرد، استقبال مردم در این مدت که روزنامه چاپ میشد تا چه حد بود؟ اگه مایل هستین به طور کمی میزان تیراژ رو هم بگین خوشحال میشیم.
روزنامه ما اول با استقبال خیلی خوبی مواجه شد، یعنی در بعد انتشار با استقبال خوبی مواجه شد، ولی کلن بعد از انتخابات ریاست جمهوری روزنامه ها به طور کلی، اهم از روزنامه های اصلاح طلب و روزنامه های محافظه‌کار، با یک نوع واکنش منفی مردم مواجه شدن. یعنی الان من با اطمینان به شما عرض میکنم که روزنامه ها تیراژشون به کمتر از نصف رسیده و روزنامه ها اگر نتونن خودشون رو با این سطح فضای فکری جدید منطبق بکنن و نیان تو این فضا و بخوان تو اون قالب‌های سنتی گذشته قلم بزنن و تو اون فضا حرکت کنن، جا خواهند موند. و این احساس رو من دارم میکنم که روزنامه‌های همچین فضایی رو مبتلا شدن. خود ما یکیش اون استقبالی که اول داشتیم با روزنامه‌مون به حدی بود که معمولا خودمون حتی مثلا برای آرشیو با مشکل مواجه شدیم، ولی یک دفعه بعد از انتخابات با واکنش منفی مردم مواجه شدیم. خب مردم هم متوجه میشدن، میدن که ما نمیتونیم خیلی زیاد رو بزنیم، میدن که تیترها کاملا شکل محافظه‌کاری به خودش گرفته و ملاحظات و مصلحت‌ها داره یواش یواش بر حقیقت‌ها ترجیح داده میشه.
شما الان خودتون هم گفتین توی حالت شوک هستین، ولی با آینده که نگاه میکنین فکر میکنید که همچنان فعالیت مطبوعاتی خودتون رو ادامه بدین در قالب نشریه دیگه، حالا اگه همین ملت از توقیف موقت بیرون نیاد؟
خب ببینید، ماها نمیتونیم ادامه ندیم، چون ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم. ما شخصیتمون فرهنگیه، شخصیتمون سیاسیه، ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم. باید این فاز بالاخره این نوسانات رو کسی که وارد این بازی ها میشه باید از قبل پیشبینی کنه. طبیعیه، ما در دوران گذاریم و در دوران گذار این شرایط ها در هر کشور دنیا اتفاق افتاده، این وقایع قابل پیشبینیه. به هر حال باید ظرفیت و تحمل خودمون رو بالا ببریم. مطمئنم من که به زودی تمام مسئولین، تمام مردم جامعه خودشون دارای این ظرفیت خواهند شد، چون این یک حقیقت اجتناب ناپذیریه که به هر حال تمام دنیا داره رشد میکنه و رو میاره به نظام مردم سالاری و منطبق با آزادی منطقی و معقول.
و گزارش دیگری درباره روزنامه‌ها و روزنامه نگاران ایرانی. رضا علیجانی، سردبیر زندانی 39 ساله نشریه توقیف شده ایران فردا، برنده جایزه 50,000 فرانکی سال 2001 خبرنگاران بدون مرز شد. نام رضا علیجانی در مراسمی در شامگاه پنجشنبه به وقت پاریس در مجلس ملی فرانسه در جلسه‌ای با حضور صدها نفر به عنوان برنده این جایزه اعلام شد. از جمله سخنرانان این مراسم، ریمون فورنی رئیس مجلس فرانسه و روبر منار رئیس سازمان خبرنگاران بدون مرز بودند و کاظم کردوانی نویسنده ایرانی با اراده یک سخنرانی این جایزه را به دلیل زندانی بودن رضا علیجانی به نیابت از او دریافت کرد. رضا علیجانی نخستین روزنامه‌نگار ایرانی است که جایزه خبرنگاران بدون مرز را دریافت می‌کند. امیر مصدق کاتوزیان در گزارشی در این باره با سخنگوی خبرنگاران بدون مرز، همسر رضا علیجانی در تهران و کاظم کردوانی که جایزه را به نیابت از او دریافت کرده گفتگوهایی دارد.
در مراسم اعطای جایزه 2001 خبرنگاران بدون مرز به رضا علیجانی، سردبیر زندانی نشریه توقیف شده ایران فردا، ریمون فورنی رئیس مجلس ملی فرانسه سخنان خود را با بازگویی اصل 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز کرد که در آن از جمله آمده است همه کس حق جستجو، دریافت و نشر اطلاعات و اندیشه ها را از طریق هر رسانه‌ای و فارغ از مرزها دارد. رئیس مجلس ملی فرانسه در توضیح اعطای 10 جایزه سازمان خبرنگاران بدون مرز که در مکان سالن لسه مجلس ملی فرانسه در پاریس انجام می‌گرفت از جمله گفت از وظایف نمایندگان مجلس که منتخب مردم هستند دفاع از آزادی مردم همه جهان است و نمایندگان باید گوش به زنگ باشند که درباره اجرای وظایف خود غفلت نکنند. ریمون فورنی در سخنان خود همچنین از کوشش‌های خبرنگاران بدون مرز در راستای دفاع از روزنامه‌نگاران دربند در جهان و حمایت از خانواده‌های آنان از سال 1985 زمان تأسیس این سازمان تا کنون تقدیر کرد. روبر منار رئیس سازمان خبرنگاران بدون مرز گرداننده مراسم اعطای جایزه سال 2001 این سازمان بود که دلایل اعطای آن را به رضا علیجانی نخستین روزنامه‌نگار ایرانی برنده این جایزه تشریح کرد. ویرجینی لوکوسول سخنگوی خبرنگاران بدون مرز در گفتگویی با ما دلایل اعطای جایزه 2001 این سازمان را به رضا علیجانی این گونه خلاصه می کند.
There were 40 members in the jury, and these members were from all over the world.
حدود 40 نفر از سراسر جهان در هیئت داوران بودند. اونها رضا علیجانی را برگزیدند. در واقع به نظر من به این خاطر که از شرایط آزادی مطبوعات در ایران آگاهند و می‌خواستند به روزنامه‌نگارانی از این کشور رأی دهند، چون می‌دونند که برای چندین سال است که روزنامه‌نگاران ایرانی برای آزادی مطبوعات مبارزه می‌کنند و متأسفانه شماری از اونها امروز در بندند و حدود 17 روزنامه‌نگار انگار امروز پشت میله‌های زندانند و همینطور من فکر می‌کنم که این داوران با قدردانی از زندگی نامه و کارنامه رضا علیجانی او را برگزیدند. همه در خبرنگاران بدون مرز از انتخاب آقای علیجانی بسیار خوشحالند، بخصوص خود من که از روزنامه‌نگاران ایرانی حمایت کردم و بنابراین برای من این روز بسیار ویژه است.
That Reza Alijani won this prize, and especially I, because I worked a lot, for a year-end journalist, and so for me it's a very special day.
سخنگوی خبرنگاران بدون مرز. خبرنگاران بدون مرز در حالی جایزه 2001 خود را به رضا علیجانی اهدا می‌کند که وی از روز 7 اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد و در حدود 200 روز از این زمان را در سلول انفرادی گذرانده است. پروین بختیار نژاد همسر رضا علیجانی در نامه‌ای سرگشاده به برگزار کنندگان که در این مراسم خوانده شد شرح این بازداشت را همراه با زندگی نامه و کارنامه رضا علیجانی از جمله در زمینه نوشتن مقالات و کتاب‌های وی در راستای شریعتی شناسی و نوگرایی دینی آورده بود. همسر رضا علیجانی نامه خود را با اشاره به همبند بودن وی با دکتر حبیب الله پیمان، دکتر رضا رئیس طوسی و سعید مدنی از دیگر قلمزنان نشریه ملی مذهبی ایران فردا آغاز می‌کند و در پایان نامه از همه مجامع بین‌المللی و حقوق بشری خواستار تلاش برای آزادی روزنامه‌نگاران زندانی ایران به ویژه مهندس عزت الله صحابی می شود که مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا است که همسرش رضا علیجانی سردبیر آن بوده است. واکنش پروین بختیار نژاد در تهران در برابر برنده شدن همسرش رضا علیجانی.
من اولا خیلی خوشحالم از اینکه همسرم به عنوان روزنامه‌نگار برگزیده انتخاب کردن. امید داشتم که ایشون خودشون بیرون از زندان بودن و میتونستن به فرانسه برن و جایزه‌شون رو خودشون دریافت کنن، ولی متاسفانه ایشون همچنان در زندان هستن و در زمانی این انتخاب مطرح میشه که ایشون اطلاعی از این قضیه ندارن و در اولین فرصت ملاقات یا تلفنی که داشته باشیم و اصلا این رو به اطلاعشون میرسونیم. و همینقدر بگم که بسیار خوشحالم اینجا نه به عنوان همسر رضا علیجانی بلکه به عنوان روزنامه نگار هم بگم که ایشون واقعا صلاحیت گرفتن این جایزه رو داشتن، به دلیل اینکه این جایزه در واقع به سالها و روزهای که ایشون صرف مطالعه و تحقیق و پژوهش کردن داده شده. متاسفانه به دلیل شرایطی که الان بر آقای علیجانی حاکم هست و همچنین من پاسپورتم به تمدید می شد که احتیاج به اجازه مصدری آقای علیجانی بود که چنین امکانی در حال حاضر وجود نداشت. نتیجه من هم نتونستم که به نمایندگی از طرف ایشون در اون دسته حضور داشته باشم. من در پیام مفصلی که خدمت این عزیزان مطرح کردم تقاضا داشتم که روزنامه نگاران بدون مرز برای آزادی روزنامه نگاران ایران بلخص آزادی مهندس عزت الله صحابی تلاشی در شأن صفت آزادی خواهی داشته باشد. از مجامع بین المللی و حقوق بشر خواهش میکنم که حساسیت خودشون رو همچنان نسبت به سرنوشت عزیزان ما حفظ بکنند. روزنامه نگارانی که در حال حاضر بازداشت هستند سخت نیازمند حمایت همه آزادی خواهان هستن.
پروین بختیار نژاد همسر رضا علیجانی در تهران. به دلیل اینکه نه رضا علیجانی و نه همسرش قادر به حضور در مراسم اهدای جایزه و دریافت آن نبودند، دکتر کاظم کردوانی نویسنده ایرانی و استاد دانشگاه این جایزه را به نیابت از وی دریافت کرد. کاظم کردوانی و چکیده آنچه در این مراسم گفت.
اول 9 نفر از کسانی که در گذشته این جایزه را دریافت کردند یا خودشون یا نمایندگانشون صحبت کردند. 7 روزنامه‌نگار امسال کاندید این جایزه بودند که در میان این 7 نفر این جایزه با آقای علیجانی در واقع تعلق گرفت. در صحبتی که کردم شرایط به اصطلاح این روزنامه‌نگاران و فعالیت ها و مبارزاتی که برای آزادی و برای مردم سالاری در ایران کردن رو توضیح دادم و از گذار و مجموعه آزادیخواهان جهان خواسته شد که به کمک این عزیزانی که چه در مند هستن چه در شرایط بسیار سختی به فعالیت خودشون ادامه میدن حمایت بکنند از اونها. من تصور میکنم یکی از خصوصیات مهم آقای علیجانی اعتقاد راسخشون به آزادی و به دموکراسی و این که در واقع در طرح نظرات گوناگون هیچ نوع سانسور، هیچ نوع ممیزی رو نپذیرفتن و این رو تنها در ارتباط با حکومت در واقع عمل نکردن، بلکه در درون خودشون هم انجام دادن، در محیط کار خودشون هم انجام دادن و همیشه یک مدافع بیچون چرای آزادی من فکر میکنم در ایران بودن. من تصور میکنم یکی از خصوصیات آقای علیجانی این طرفداری شیفتوارشون از حقیقت.
کاظم کردوانی دریافت کننده جایزه 2001 خبرنگاران بدون مرز به رضا علیجانی. در کارنامه‌ای که خبرنگاران بدون مرز از رضا علیجانی به دست داده آمده است که نام وی در پی قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377 در صدر فهرست سیاه محکومین به مرگ جای داشت و وی در دیماه سال 1378 از سوی محافل مرتبط با آن قتل‌ها تهدید به مرگ شد. سازمان خبرنگاران بدون مرز می افزاید با این همه پس از این تهدید او در مصاحبه‌ای با روزنامه آریا از قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال 1367 گفت و خواستار مجازات مسئولان آن شد. رضا علیجانی دارای یک پسر و یک دختر به نامهای ارشاد 16 ساله و نیایش 5 ساله است.
مراسم اهدای جایزه سازمان خبرنگاران بدون مرز به صورت غیابی شامگاه دیروز در مجلس ملی فرانسه برگزار شد و باز هم گزارش دیگری از روزنامه نگاران ایرانی. گزارش رسیده است که انجمن بین‌المللی قلم در نامه‌ای برای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از ناپدید شدن سیامک پورزند مدیر مجموعه فرهنگی و هنری تهران ابراز نگرانی کرده است. گزارش را از همایون مجد می‌شنویم.
انجمن بین‌المللی قلم در نامه‌ای که از سوی 2700 نویسنده عضو این انجمن در آمریکا برای وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و چند مقام دیگر جمهوری اسلامی ایران فرستاده است، نگرانی خود را از ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه‌نویس و مدیر مجموعه فرهنگی و هنری تهران ابراز می‌دارد و می‌نویسد بر اساس اطلاعات موجود سیامک پورزند روز شنبه 24 نوامبر حدود ساعت 9 بعد از ظهر در تهران ناپدید شد. در نامه انجمن بین‌المللی قلم افزوده می‌شود گزارش‌های دریافت شده حاکی است که پورزند دو هفته پیش از ناپدید شدنش به دوستان و خانواده‌اش گفته بود که چند موتورسیکلت سوار و یک یا دو اتومبیل او را تعقیب می‌کنند. انجمن قلم با اشاره به اینکه به نظر نمی‌رسد قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات دستور دستگیری سیامک پورزند را صادر کرده باشند اضافه می‌کند نگرانی این است که ممکن است ناپدید شدن او با مقامش به عنوان مدیر مجموعه فرهنگی و هنری تهران که تسهیلاتی برای هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران دیگر از جمله طرفداران معروف حقوق زنان برای ارائه کارهای خود و بحث و گفتگو فراهم می‌آورد ارتباط داشته باشد. انجمن قلم در نامی خود به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اضافه می کند که به ویژه نگران سلامت سیامک پورزند است و از او می خواهد دستور دهد تحقیقات فوری در مورد ناپدید شدن سیامک پورزند انجام گیرد و نتایج آن برای آگاهی مردم منتشر شود. و نیز درخواست می کند وزارت دادگستری یا وزارت اطلاعات روشن سازند که آیا آنها حکم دستگیری سیامک پورزند را صادر کردند یا نه.
پس از خبرهای مربوط به روزنامه نگاران و مطبوعات ایران سری به مجلس و انتخابات مجلس میزنیم. سرانجام پس از کشمکش‌های میان مجلس و شورای نگهبان و دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این درگیری‌ها، انتخابات میان دوره‌ای استان گلستان قرار است روز جمعه فردا برگزار شود. جمشید زند مروری دارد به رویدادهای چند روز اخیر مربوط به انتخابات در استان گلستان.
با پایان یافتن مهلت قانونی برای تبلیغات انتخاباتی، ستادهای تبلیغاتی کاندیداهای تایید صلاحیت شده فعالیت‌های خود را در استان گلستان تعطیل کردند. از جمعیت 1,500,000 نفری استان گلستان، بیش از 950,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که از میان 80 نفر تایید صلاحیت شده 7 نفر را از 6 حوزه انتخابیه به عنوان نمایندگان جدید این استان به مجلس شورای اسلامی خواهند فرستاد. انتخابات روز جمعه در 938 شعبه اخترای انجام خواهد شد که به گفته رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان گلستان 15,000 نفر کار اخذ رأی را به عهده خواهند داشت. نیروی انتظامی استان هم اعلام کرده است که 5,000 نفر را در سطح استان برای حفظ امنیت و برگزاری آرام انتخابات بسیج کرده است. انتخابات روز جمعه در 6 حوزه انتخابی برگزار خواهد شد که از گرگان و آقگولا 2 نفر و از شهرستان‌های مینودشت و کلاله، آزادشهر و رامیان هر کدام 1 نفر، از علی آباد و گنبد هر کدام 1 نفر و از بندر گز، کردکوی و بندر ترکمن نیز 1 نفر به نمایندگی مجلس انتخاب خواهند شد. در انتخابات میاندوره‌ای استان گلستان بیش از 60 نفر از نامزدها رد صلاحیت شدند و بیش از 30 نفر هم اعلام انصراف کرده اند. در گرگان و آقگولا بیش از 300,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که باید از میان 26 نفر تایید صلاحیت شده 2 نفر را انتخاب کنند. گفته می شود که آقایان عباسی و علوی 2 کاندید شناخته شده جناح محافظه‌کار هستند ولی سایر نامزدها چهره های شناخته شده ای نیستند. اتحادیه انجمنهای اسلامی نیز حمایت خود را از آقای سبحان حسینی اعلام کرده است. این در حالی است که جبهه دوم خرداد اعلام کرده به دلیل اینکه در انتخابات استان گلستان امکان رقابت نیست، کاندیدای معرفی نمی‌کند. در بیانیه این جبهه از مجلس شورای اسلامی خواسته شده است به دلیل مغایرت نظارت استصوابی با اصول مسلم قانون اساسی و به منظور دفاع از حق حاکمیت مردم و تحقق اصل 59 قانون اساسی هرچه سریعتر نظارت استصوابی را به همه پرسی بگذارد. در این بیانیه تأکید شده است که مسئولیت عدم مشارکت گسترده مردم به دلیل حذف کاندیداهای مورد قبول آنها از صحنه رقابت بر عهده هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان می‌باشد. ناظران سیاسی در استان گلستان نیز می‌گویند رد صلاحیت نامزدهای طرفدار جبهه دوم خرداد میزان مشارکت مردم در انتخابات روز جمعه را پایین خواهد آورد و تنها در برخی حوزه‌ها به دلیل بافت قومی این مناطق ممکن است میزان شرکت مردم بیشتر باشد.
پس از خبرهای مربوط به مجلس و انتخابات از مسائل اقتصادی خبری بگیریم. به گفته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در آخرین گزارش خود از کندی قابل ملاحظه روند خصوصی سازی در کشور خبر می‌دهد. در همین گزارش آمده است که شرایط فعالیت صنعتی در کشور همچنان با شرایط لازم برای شکلگیری یک بخش خصوصی قدرتمند فاصله دارد. ناکامی روند خصوصی سازی در ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از فریدون خاوند.
بن‌بست خصوصی سازی آشکارترین نشانه ناکام ماندن فرایند اصلاحات اقتصادی در ایران است. در گزارشی که چکیده آن دیروز چهارشنبه از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا انتشار یافت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران میگوید که فضای کشور برای پیدایش یک بخش خصوصی قدرتمند آماده نیست. بر پایه این گزارش که به چگونگی اجرای برنامه 5 ساله سوم در سال نخست آن اختصاص دارد، واگذاری سهام واحدهای دولتی به بخش خصوصی در 1379 سال اول برنامه نسبت به 1378 به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. تازه به گفته همان گزارش، بسیاری از واگذاری ها نه به بخش خصوصی بلکه به آنچه در ایران نهادهای عمومی غیر دولتی نامیده می شود انجام گرفته، مانند سازمان تأمین اجتماعی یا بانک ها. به بیان دیگر، مالکیت واحدها عملا از دست دولت خارج نشده و تنها از این جیب به آن جیب ریخته شده است. کوتاه سخنان که اگر گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی را ملاک قرار دهیم، برنامه 5 ساله سوم در اجرا یکی از محورهای اصلی خود که خصوصی سازی باشد، در سال اول با شکست کامل روبرو شده و با اطمینان میتوان گفت که همین شکست را در سال دوم 1380 تکرار کرده است. آنچه در گزارش اخیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره ناکامی فرایند خصوصی سازی گفته شده، یک افشاگری غافلگیر کننده نیست. اقتصاد ایران از دیدگاه صاحب نظران داخلی و خارجی که تحولات آن را پیگیری می کنند در زمره معدود اقتصادهای جهان است که تسلط دولت بر آن طی 10 سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه به گونه چشمگیر افزایش یافته است. آن هم به رغم موضع گیری های رسمی در راستای کاهش تصدی دولت و صدها مقاله و خطابه و همایش در دفاع از آزادسازی. در فاصله سالهای 1368 تا 1378 خورشیدی سهم بودجه عمومی در تولید ملی از 16% به 30% افزایش یافته و شمار شرکت های دولتی 2 برابر شده است. در چکیده گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی که از سوی ایرنا انتشار یافته گفته می شود که خصوصی سازی تنها به معنای عرضه سهام واحدهای دولتی نیست، بلکه این فضای فعالیت اقتصادی است که باید برای زایش یک بخش خصوصی قدرتمند فراهم شود. ایجاد چنین فضایی بدون تردید در گرو زایش امنیت به معنای گسترده آن است که امنیت حقوقی یا شناخت قواعد بازی در فعالیت اقتصادی یکی از مهمترین اجزای آن است. حقوقدانان ایران مانند همتایان خود در سایر کشورهای در حال توسعه برای تدارک قوانین اقتصادی منطبق با شرایط داخلی و در همان حال با نیازهای قرن 21 به چالشی بزرگ فراخوانده شدند. میدانی گسترده در برابر آنهاست، از بازنویسی قانون کار گرفته تا تدوین قوانین تازه در عرصه‌های مالکیت، تجارت، بازرگانی خارجی، مالیات‌ها، بانک و بیمه و مقابله با انحصار.
به کنفرانس بن سری می‌زنیم که شیرین فامیلی همکار ما که همکنون در ارتباط تلفنی با ماست از آن گزارش می‌دهد. محمد یونس قانونی در کنفرانس مطبوعاتی امروزش سخنان دیروز خود را تصحیح کرد. خانم فامیلی، شما ممکنه که توضیح بیشتری رو در این باره به ما بدین؟
بله خانم عزیزم، آقای یونس قانونی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت اسلامی آقای برهان الدین ربانی و جبهه متحد افغانستان امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند و گفتند که در مورد یک نکته که دیروز در کنفرانس توضیح داده بودند گفته بودند باید مجددا توضیح بدن به دلیل ترجمه غلط یه مقدار بدفهمی شده. آقای قانونی گفتند که موضع رسمی ما مخالفت با حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در افغانستان نبوده و نیست. گفتن که من دیروز این توضیح رو دادم در حال حاضر که در افغانستان صلح هست، افغانستان در کنترل نیروهای متحد افغانستان هست، نیازی به حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نیست. اما وقتی دولت انتقالی تشکیل شد و وجود و حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به نظر اجتناب ناپذیر می رسید، در اون صورت مردم در صورت ما هیچ مخالفتی نداریم با حضور نیروهای حافظ صلح ملل سازمان ملل و مردم افغانستان هم تا اون لحظه ترجیح می دن که مسئله صلح و مسئله داخلی افغانستان در کنترل خودشون باشه. در ضمن آقای قانونی باز بار دیگه امروز تاکید کرد که در سه مذاکراتی که از دیروز تا به حال صورت گرفته تفاهمات مثبت دیگری هم بین تمام گروهایی که مختلفی که از افغانها در این کنفرانس شرکت دارن وجود داشته، این تفاهمات صورت گرفته و امروز هم نسبت به دیروز به نتایج کنفرانس خوشبین تر هستن. خانم عزیزم
خیلی متشکرم. خانم فامیلی،
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10 و شماره فکس کد 4202-21-12-26-09.